أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. حمد و سپاس فراوان خالق جهانیان رو و ارحم الراحمین رو به جهت توفیق گذراندن 79 جلسه به نام سید الشهدا سلام الله علیه و رسیدن به جلسه 80 از این مجموعه، و ممنون و مدیون همیشگی مولامون آقامون حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه هستیم که توفیق دادند جلساتی رو تحت عنوان امام حسین علیه السلام استثنای عالم وجود تشکیل بدهیم و نکته هایی پیرامون اون عزیز درگاه خدا خدمت حاضران در جلسه و کسانی که فایل های صوتی جلسات رو میشنوند تقدیم کنیم. همچنین منتدار مولای مهربانمون حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف هستیم که اذنمون دادند، راه رو بر ما هموار کردند، این توفیق را به دعاشون نصیب ما کردند که ما بتوانیم دقایقی و ساعاتی از این عمر رو که به برکت نفسهای اون بزرگوار هست و به برکت عبادات اون بزرگوار هست صرف توجه به وجود مقدس جد بزرگوارشون حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه بگرد. همه اینها شکر دارد، همه اینها خضوع بیشتر در برابر خدای متعال و اولیاء برگزیده اش دارد و همه اینها مشوق ماست برای اینکه تا جایی که میتوانیم زندگیمون بر اساس رضایت اون بزرگواران باشد. این جلسه هم به لطف حق متعال می‌خواهیم کمی درباره یکی از مهمترین آداب و وظایف برای تعلیم گیرنده و تعلیم دهنده سخن بگیم که شاید برخی از بزرگواران هم حضور ذهن داشته باشند. پیش از این هم به این مطلب اشاره کرده ایم، منتها سعی میکنیم که در جلسات مختلف مطالب به تکرار نباشد، بنابراین عنوانش را شاید برخی شنیده باشند و در جزوهشون داشته باشند، و اگر کسی هم این عنوان رو و این تذکر رو ندارد یادداشت میکند و چند نکته ای ذیلش بیان میکند. در آداب آموختن علم دین و آموزش دادن علم دین که شما بزرگواران حتما پس از یافتن توفیقات متعددی که داشته اید و دارید در جهت استفاده از معارف اهل بیت علیهم السلام این همت رو داشته و خواهید داشته انشاءالله که هر آنچه رو که میآموزید تصمیم بگیرید برای دیگران بیان کنید. راجع به شیوه های بیان، موقعیت بیان، انتخاب مخاطب برای بیان صحبت هایی زده شده و مطالب بیشتری هم انشاءالله میآموزیم، اما اینکه این بنا رو داشته باشیم در هر هفته ای، در هر کلاسی، اونهایی که دو سه تا کلاس دارن، اونهایی که یک کلاس دارن، اونهایی که در بعضی از هفته ها توفیق مطالعه مطالب نیکو از معارف اهل بیت علیهم السلام بنا بگذارن که این رو نشر بدن در حد خودشون، در حد توان خودشون. این هم زمینه توفیق رو افزون میکند برای آموختن، هم مطلبی رو که ما یاد گرفته ایم در ذهن ما تثبیت میکنه. این اندیشه هم که بعضی گمان میکنن که خب من نمیتوانم، من استعدادشو ندارم، من مثلا موقعیتشو ندارم، من افرادی که براشون بیان بکنند رو ندارم، این میتواند گاهی اوقات وسوسه شیطانی و نفسانی باشد. وسوسه هایی است برای اینکه این توفیق از ما سلب بشه. اگر کسی همت بکنه و برنامه‌اش رو بگذاره، شکل‌های نشر معارف اهل بیت علیهم السلام رو انشاءالله خدای متعال در ذهن او قرار میده. یه خوردم بالاخره تلاش و پرسجو و اینها هم لازمه. این بنا رو اگر داشته باشید، خصوصا در مفاهیمی که در بیان اون این اطمینان رو دارید که این برخواسته از فرمایشات اهل بیت علیهم السلام. گاهی اوقات دادم یه کتابی میخونه، یه کتابایی هست بنده هم به جهات مختلفی بعضیاشو دست میگیرم، توش مطالب جالب هم داره، ولی بیان اون مطالب جالب لزوماً هدایتگر و مؤثر بر دیگران نیست. خب اینجاها رو من اگر تردید داشتم خب نشرش نمیدهم، یا لااقل این که اگر خواستم جای اون مطلب جالب رو بیان بکنم، میگم این رو من اگه کتاب خوندم نمیدونم درسته یا نه. مثلا کسانی که در اونجا حضور دارن یا حتی دوستان شما در جلسه، مثلا نقد کنن، شما براشون مطلب رو بگید ببینن از وجوه مختلف این مطلب درسته یا نه. ولی وقتی بیان روایت اهل بیت علیهم السلام است، فرمایش حضرت رو می شود بیان کرد، تذکرات مربوط به اهل بیت رو می شود بیان کرد، ادبیاتش رو می شود گاهی کمی تغییر داد که به اصل مطلب خدشه‌ای وارد نشود، با توجه به سن مخاطب ممکن است به نوع دیگری مطلب رو بیان بکنیم، ولی این بنا بنایی است که مبارک است، تثبیت کننده اطلاعاتی است که دارید. ضمناً شما را در یاری شریعت خاتم الانبیا در عصری که افراد مختلفی برای نقد و رد و سبک شمردن فرمایشات خاتم الانبیا در تلاشند به شکلهای مختلف، این نوع این نصرت اون بزرگوار است. و در این بنگاهی آدم سوالات و شبهاتی که خودش داره هم روشن میشه و بعد برای رفع اونها مراجعه میکنه، سوال میپرسه، پیگیری میکنه. خب حالا که ما هم در مقام تعلم هستیم و هم انشاءالله در مقام تعلیم، یکی از آداب و وظایف ما در این جایگاه توجه به اخلاص در این مسیر است. یه چند نکته‌ای در این زمینه عرض بکنم. بنابراین در جزوات شما ذیل بحث علم و اهمیت اون و فضیلت اون و جایگاه کسب علم و آداب و وظایفی که در این مسیر داریم قرار میگیره. مقام و منزلت اخلاص و پاکی نیت خیلی ارزشمنده، اما خیلی هم پر مخاطره است. اگر کسی در پی به دست آوردن مقام عالی اخلاص باشه، خیلی باید در اندیشه های خودش و در عمل خودش دقیق باشه و بررسی دقیق هم داشته باشه. این جمله و جمله قبل نشان می‌دهد که ما در مسیر اخلاص در حرکتیم، در این مسیر سیرورتی داریم، توقف نیست که بگیم من با اخلاصم، من بی اخلاصم. مدارج دارد، مراتب دارد. ما باید در این مسیر قرار بگیریم، باید نسبت به این موضوع توجه داشته باشیم، خصوصا وقتی این مطلب رو در ابتدای یک عملی بهش میپردازیم و در طول عمل هم گاهگاهی دوباره خود رو میسنجیم. اینا کمک میکنه به اینکه من در مسیر صحیح باشم. من الان برای چی به این فرد زنگ میزنم؟ برای چی در این کلاس شرکت میکنم؟ برای چی هزینه میکنم تا مثلا اون آموزش رو دریافت بکنم؟ برای چی این هدیه رو برای اون فرد میخرم؟ من الان برای چی نمازم رو دارم میخونم؟ ببینید، گاهی من نمازم رو میخوانم، سبک شمردنش قطعا خطاست، اما اگه من همین مقدار در ابتدای نمازم متذکر شدم که من دارم خدمت وجود حق متعال جل جلاله خضوع میکنم، عرض بندگی میکنم، عرض کوچکی میکنم به روشی که او میخواهد و از طریق پیامبر خاتمش صلی الله علیه و آله و سلم به ما آموزش داده. این خیلی فرق میکنه که طرف داره با یکی صحبت میکنه، ضمناً داره مثلا شرایط افطار رو هم آماده میکنه، بعد یه الله اکبرم میگه، بعد آخر نمازشم برمیگرده میگه نذاشتی نمازم رو مثلا به بخشی از کمرم قرار بدهم. این دوتا فرق میکنه. این توجه همین مقدار من رو به اون اخلاص نزدیکتر میکنه، به اون درجه کمال. حالا آیا این مراتب داره؟ بله، مراتبش هی افزون می شود، افزون می شود. چندی قبل، شاید بله حدود یک ماه قبل، یه متنی خواندم، ترجمه هم بود، از یک مجله ترجمه کرده بودند و به مناسبت در یک مجموعه نوشتاری آورده بود درباره آسمان ها بود، که حالا اگر توفیق پیدا بکنم اون رو بتونم بنویسم یا تایپ کنم و در اختیار دیگران هم بگذارم، گمان میکنم این اثری رو که روی احوال خراب این بنده کمترین گذاشته، روی تعداد زیاد دیگری هم میتواند بگذارد. اصلا من از اون شبی که این مقاله رو خواندم و این متن رو خواندم، یک احساس دیگری، یک احساس دیگری نسبت به قبل در زمانهایی که توجه به این کوچکی خودم در برابر عظمت آفریده‌های قابل رصد بندگان وجود دارد احساس میکنم. حالا هر موقعی توجه در من حاصل بشود، آیا من در بیان سبحان ربی الاعلا و بحمده توجه بیشتری خواهم داشت؟ زمینشه، این نهایت اخلاص نیست، ولی این زمینش هست. پس طی این مسیر زحمت دارد، توجه میخواد، تذکرات دائم نفسانی میخواهد، و ابتدای عمل، حین عمل تا پایان عمل باید این رصد صورت بگیره. نکته بعدی در ذیل این عنوان، من مطالبی رو در بخش اخلاص آماده کردم که خدمتتون عرض بکنم، به صورت نکته نکته میگویم. اخلاص و پاکیزگی نیت مدار قبول اعمال انسان است. اخلاص و پاکیزگی نیت مدار قبول اعمال انسان است. حتما این جمله رو شما هم شنیده اید، من هم بارها شنیدم که وقتی نماز فردی آغاز می شود که روایت هم داره، گاهی اوقات از این نماز در حد یک الله اکبرش مورد پذیرش قرار میگیره، بعد نمازش رو خونده، تکلیفش رو انجام داده، نیازی به اقامه مجدد نماز نداره، اما قد یک الله اکبر پذیرفت. و در اونجا روایات میگوید به میزان توجهش و به تعبیری که ما داریم استفاده میکنیم، به میزان اذکار و اعمالی که در نماز توجه به سوی حق متعال است و درش اخلاص وجود دارد و درش کوچکی در برابر عظمت حق متعال است، درش نیت انجام وظیفه برای خداست، به مقداری که این در نماز جاری است مقبول است. از اونجایی که این اذکار همراه می شود با افکار، خصوصا اگه کسی مثلا جلسات توحید هم شرکت کرده باشه، ذهنش درگیر بشه به برخی موضوعات توحیدی، ظاهرش اینه که داره خلاصه فکر میکنه که الان بالاخره من دارم در مقابل چه وجود مقدسی عبادت میکنم. بعد خب اون حرفی که گفتند مثلا فیلسوفان بشری گفتند، این کجاش غلط بود الان یادم رفته. بعد اون کسانی که در بحث عرفان و مثلا اینا صحبت کردن، اینا چی گفتن؟ گفتن اگه اینجوری بکنی اونطوری میشی. شد رکعت دوم، رکعت دوم توجه نیست. این نیتی که باید برای خدای متعال باشه، ببینید اینا در رساله عملیه نیست، یعنی شما این عمل رو که انجام دادید مقبول واقع بشود یا نشود، شما وظیفتون رو انجام دادید، اما این درجات طی کردن میخواد، این درجات طی کردن. نکته بعدی، اگر انسان با خود بیندیشد و در خیشتن فرو رود و حقیقت و ماهیت رفتار خود را تفتیش و بازرسی کند، بگه واقعا من چیکار میخواستم بکنم، واقعا من میخواستم برتری خودم را بر این فرد اثبات کنم در بحث تبلیغی که داشتم، یا نیت کرده بودم اسبابی برای هدایت او فراهم کنم. تفتیش میکنم در خودم و در وجود خودم. اگر چنین کاری را بکند، میبیند که گاهی آمیزه اخلاص در اعمال و رفتار او اندک است. اولش که میگیم اخلاص، گاهی اوقات میگیم خوب الحمدلله ما که، ولی اگه کسی بره جستجو کنه بگرده میبینه نه، همشم برای خدا نبود، اگر یه بخشیشم برای رضای خدا و جلب رضای حق متعال بود، بقیهش دیدید توی برخی از سوالات هم یه وقتایی من پاسخ دادم در جلسات یه وقت بوده است، مثلا فرد میگه برای آرامش دل خودم، این آرامش دل خودمه، خدا درش نیست، میگه برای اینکه احساس گناه نکنم، اینکه محور خودتی، میگه نمیدونم انگار آدم دوست داره اینجوری باشه، مثلا ما اینجوری تربیت شدیم، انگار اگر اینجوری عمل نکنیم مثلا خلاف مسیر رفته. چجوری تربیت شدی؟ نمیدونم دیگه، حالا بالاخره آدم مثلا اگه 10,000 تومان هم داد خوبه، یه لباس هم مثلا بدهد خوبه، کنکاش میخواد، مثلا میگردم ببینم واقعا از اون طرفش مثال بزنم، من در دریافت این هدیه واقعا نیتم این بود که خب من اون دفعه این هدیه رو به او دادم، اینم داره میده دیگه، یه بدبستان خب داریم بی حساب میشیم، یه موقع من در دریافت این هدیه میگم خب بالاخره ما این مثلا ظرف رو نداشتیم، این کتری رو نداشتیم، این به ما دارن میدن دیگه، خب میگیریم، یه موقع من در دریافت هدیه میگم وجود ناظرین خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت گرامشون در آداب اخلاقی معاشرت با دیگر مؤمنین فرمودند که هدیه‌ای که یک دوستی مؤمنی، برادری، خواهر ایمانی برای شما میآورد شما رد نکنید، حالا توانستی شما همین محبت او رو جبران کن به شکلی، نتوانستی نیت جبرانشو داری، حالا موقعیتی پیش آمد انجام میدی و این محبت رو پیام محبت میدهی، چون شرع مقدس دوست دارد مؤمنین با هم مراودات قشنگ داشته باشه. ببینید ظاهرش پذیرش یک جنسه، دیگران هم هرچی میخوان بگن گفتن و میگویند، مگر دهان آدم ها رو میشود بست، میگن با اطلاع بی اطلاع، با اعتقاد به امر غیبت بی اعتقاد به امر غیبت، با اعتقاد به امر تهمت بی اعتقاد به امر تهمت، هر کی هر چی میخواد میگه، فعلا بازار آزمایش است، وای اگر از پس امروز بود فردا. اما شما ببینید در دریافت یک هدیه که ظاهرش هم، حالا اگر کسی این نیت رو کرد، این دریافت هدیه که یک عمل است، یه توجهی است از سوی ما در این نظام خلقت، این ارزش پیدا میکنه، این هدیه گرفتن آخرتی میشه، تو هدیه دادنه چقدر هنر است که آخرتیش بکنی، تو دریافت هدیه هم آخرتی میشه. شما فکر کنید هر کسی برای هر کسی هدیه برد پس بزنه، این گوارایی و شیرینی در ارتباطات میاره یا تلخی میاره؟ و این هدایا حالا جنسش مادی بود غیر مادی بود، تماس گرفته احوال شما رو پرسیده، شما می توانی پاسخ ندهی، می توانی سرد برخورد کنی، می توانی، اما شما میگی خواهر مؤمنه من، دوست هم جلسه ای من، من حالا در حد پیشنهاد اصرار ندارم، ولی بزرگواران در ایامی که فاصله ای در جلسات می شود به مناسبت تعطیلاتی یا برنامه هایی یا بعد از پایان جلسات، یا اگر کسانی به هر دلیلی نتوانستن در ادامه این مجموعه شرکت کنند، چه اشکال داره گاهی زنگ بزنن احوال دوستانشون رو بپرسن؟ حداقل این که اگر کسانی ابراز تمایل کردند یا دوست می‌داشتند چنین ارتباطات مؤمنانه و نیکویی را بدون اینکه توش حاشیه‌هایی در بیاد، گرفتاری‌هایی در بیاد، تلخ کنه کام دیگران رو، اعلام میکنن با همدیگه مراوداتشون بیشتر میشود. چه اشکالی داره؟ که البته اون ملاحظات خیلی مهمه، چون واقعا گاهی اوقات توی ارتباطات آدم یه آسیب‌هایی میبینه و یا آسیب‌هایی میرسانه. نکته بعدی که من علامت ویژه برای خودم گذاشتم این است که گاهی آدم دچار فریب خوردگی از شیطان می شود. چگونه؟ مثلا من اول برای تعلیم دهنده رو مثال می زنم. یه نفری مجلس درسی داره، محفل درسی داره، مطالبی رو داره آموزش میده. افرادی که مخاطب او هستن کم میشن، خداحافظی میکنن، بی احترامی هم به این بنده خدا نمیکنن، ولی میرن در یک برنامه دیگری شرکت میکنن که اونجا هم مفید است، مضر نیست، در مسیر صحیح و هدایت است. شیطان فریب میدهد مدرس را، معلم را، میگه اینا اگر در درس تو بودن تو توفیق بیشتری داشتی، تعداد مخاطبان بیشتری داشتی، اینا هر مسیر و گام نیکویی که برمی‌داشتن تو بهره بیشتری داشتی، ضمن اون که تو مطالبی را میدانی که خب اگر به اینها منتقل بکنی خیلی برای اونها گوارا خواهد بود. این که اونا رفتن اونجا، این توفیق از من سلب شده. این ظاهر سخن از توفیق، جلب رضایت بیشتر حق متعال، انجام خدمت، نشر معارف اهل بیت. اما در درون که میگردی میبینی نه، این احساس بد نسبت به اون استاد دیگر، اون جلسه دیگر، اون کلاس دیگر، اون مدرس دیگر، اون مجموعه دیگر ناشی از حسادت توست، ناشی از عدم اخلاص توست. تو میخوای برای خدا درس بدی، خواستی برای 5 نفر درس میدی، نخواستی صبر میکنی 15 نفر شدن درس میدی، نخواستی درس نمیدی. اما وقتی کنکاش میکنی، فریب شیطان. این مثال رو بیارید در وجوه دیگر زندگی ما. دوست دارم یکی دوتاتون مثال های دیگری رو در ذهن بیاورید و بیان کنید که استفاده کنید. وقتی انسان میاد در وجوه دیگر زندگی میبینه از این فریب خوردنها هست. لازم این مثال راجع به خودتون باشه، ولی این موضوع رو بتوانید با یه مثالی بیان کنید. که آدم گاهی در یه موقعیتی قرار میگیره، ظاهر ناراحتیش از یک اتفاق یا ظاهر مشکلش یک ظاهر زرورق شده یه قشنگی داره، ولی همونطوری که امروز اشاره کردیم، وقتی کنکاش میکنه، دقت میکنه، تفحص میکنه، وقتی در خلوت خودش قرار میگیره، میبینه نه، یه فریبه، یه فریبه که او رو در دام میاندازه و این نشان دهنده عدم اخلاصشه. یکی دو تا بزرگواران مثال بزنن کمک کنن در این زمینه ما استفاده میکنم.
سلام علیکم. بازونی هستم اگه اجازه بفرمایید.
خواهش میکنم بفرمایید خانم.
عرض میکنم که گاهی وقتا ممکنه که یک دانش آموزی در این بین وارد بشه، یک صحبتی به ما بکنه، چیزی به ما بگه که واقعا احساس کنیم اون بهتر داره بیان میکنه. بعد در این حالت انسان باید بپذیره، نه اینکه مثلا بگه خب من استادم و بلدم و بهتر میدونم، شاید اون هم حالا در کم سن سال هم باشه، مثلا دبستان باشه یا چه میدونم خیلی کم سن نوجوان باشه، ولی ما باید غرور نداشته باشیم و بگیم خب شاید ایشون یک راهی رو به ما بگه که برای ما مفید باشه، باز اینجا نباید که خودبینی
داشته باشیم. در مثالتون خانم موزونی، در مثالتون اون زرورقه و اون درون به خطا رفته رو پررنگ کنید، مثلا من این اتفاق رو با چه زرورقی در ذهن خودم تزیین میکنم که خودم رو موجه جلوه دهم برای مثلا برخورد یا رد اون سخن حق، و بعد وقتی به خودم مراجعه میکنم چه میاد؟
یکم قطع وضع شد ابتدای صحبتتون، متوجه نشدم
سوال. عرض کردم حالا بزرگواران دیگر هم که میخوان مثال بفهمن به این وجهش توجه کنن. ببینید ما در این مثال ها باید بتوانیم دو قسمت رو پررنگ کنیم، یکی این که اون زرورقی که من فریبش رو میخورم و روی من تأثیر میگذاره چیه؟ مثلا در این مثالی که من زدم احساس خدمت و هدایت و خیر رساندن به یه عده دیگه، ولی درون این زرورق رو وقتی کنکاش کردم دیدم نه، نوعی حسادت بود که من رو به این نقطه رسون. شما در مثالتون اینو تعیین بفرمایید که زرورقه اینجا چیه و درون اون زرورق چه چیزی؟
آدم احساس میکنه خودش بیشتر میدونه، خودش بلده، یا حالا خودبینی شاید همچه چیزی.
خودبینی مثلا میشه توی زرورق. خب؟
بله.
حالا گاهی در ظاهرش اینه که بالاخره پوشش من با پوشش این فرق میکنه. من تازه از زیارت مشهد آمدم، من در این موضوع 5 تا استاد گذروندم، این ظاهرشه، ولی به تعبیری که حالا مثال شما رو سعی کردم در این قالب قرار بدم، ولی در باطنش که میره میبینه نه، این واکنشش و این برخوردش نسبت به اون تذکر صحیح این نبود که خلاصه بابا ما با شما واقعا تفاوت داریم، نه، درون من یک خودبینی بود، مطلب اون حق نبود، من درسته با یک برتری در کلام تونستم اونو ساکت بکنم، ولی درون خودم. مثال دیگر بزرگوار دیگری بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام
علیکم. میریم زیارت، مثلا به همون میگم خوش به سعادتتون، شما مشرف شدین زیارت، شما آدم خوبی هستین اینا، در ظاهر میگیم نه بابا مثلا ما اینجوری نیستیم، اما در باطن میگیم راست میگه، ها ببین من چقدر سعادت دارم، چقدر من توفیق دارم، خدا چقدر دوستم داره که من مثلا دائم میرم زیارت، دائم میرم کربلا، مشهد قسمتم میشه.
بله میتونه. اون زرورقه چیه در این مثال شما؟
زرورقه اونه که من توی کلامم میگم نه بابا مثلا اینجوری نیستش و اینا، اما درون خودم میگم نه داره راست میگه، ها ببین من خیلی آدم خوبیم.
زرورقه میشه، زرورقه من حالا با یه جمله دیگه بگم، زرورقه میشود نوعی تواضع و نوعی قدردانی از لطف خدا. یعنی در ظاهر کسی که داره میبینه میگه بابا مثلا خانم بسفروش گفتن که مثلا نه بابا ما چیزی نیستیم، ما کاری نکردیم و اینا، و چه تواضع زیبایی مثلا در مقابل این فرمایش دوستشون یا فامیلشون داشتن. یعنی ظاهرش قشنگ، خودم احساس میکنم با من چقدر معنوی برخورد کردم، ولی وقتی باطنش رو می نگاه میکنم میبینم نه، ممکنه حرفای دیگه ای درش باشه. اما وقتی من اون حقیقت را جستجو نمی کنم دلخوش میشم، میگم خب ما هم زیارتمون رفتیم هم یه تواضعی به خرج دادیم، ما هم زیارتمون رفتیم هم یه ظاهر اجتماعی مطلوبی مثلا در این زمینه پیدا کردیم، ولی باطنش، البته حالا دور از جان شما من قسم هست عالی نبود، ولی به عنوان این که میخواستم بیان کننده مثال رو هم برای دیگران معرفی کنم اینجوری عرض کرد. خب خیلی متشکرم از لطف شما.
آسفم بزرگ.
یک نکته دیگر هم در ذیل این بحث که بسیار بحث فوق‌العاده و تربیت کننده است. عرض بکنم گاهی شیطان از یه در دیگری مطلب رو بر ما می گشاید و ما رو در غفلت قرار می دهد، در حالی که یکی از نشانه‌های اخلاص ما انقیاد و تسلیم بودن در برابر حق. و تسلیم کردن امور به کسانی است که سخنشون حقه و خدای متعال چنین اراده کرده است که کلام اونها اثرگذارتر باشه. یه جمله دیگه هم ذیل این بنویسید، براتون یه قصه ای بگم. تسلیم و رضا در برابر حق عوائد، با عین و همزه، اولیش با عین بعدیش با همزه، یعنی همزه بر روی دندانه. عوائد دینی و ایمانی فرد را در دنیا و آخرت سرشارتر می سازد. خانم کاشانی، این جمله‌ای که الان گفتم میتونید یه بار بخونید اگه کسی جا افتاده درستش کنه؟
سلام
علیکم. سلام علیکم.
تسلیم و رضا در برابر حق، عوائد و ایمانی فرد را در دنیا و آخرت سرشارتر.
درود بر شما، خدا عاقبتتون رو به خیر کنه. ممنونیم از بزرگوارانی که بلافاصله میکروفون روشن میکنند و پاسخ به خواسته میدهند. متشکر. خب یه نمونه ای داریم در تاریخ، حتی از این نمونه ها بازم هست، من از یکی از کتاب هایی که خوانده ام این رو نقل میکنم. این مطلب در کتاب احیاگر حوزه خراسان صفحه 235 آمده است. مشخصات این کتاب رو در سایت توضیح دادم. غیر از مطالب تاریخی که این کتاب دارد و برخی از البته مطالب تخصصی که در بخشی از کتاب هست، در مجموع از کتاب‌هایی است که نوشته ها و نکته های جالب و قابل استفاده ای داره، خصوصا در موضوعات تربیتی و سلوکی. کتاب راجع به مرحوم میرزا مهدی اصفهانی است رحمت الله علیه، ولی داستانی که من دارم براتون میخوانم مربوط به مرحوم حاج شیخ هاشم قزوینی است. مزار هر دو بزرگوار در مشهد هست، در حرم حضرت رضا سلام الله علیه، که انشالله بزرگواران که مشرف میشوند میتوانند بجویند و بر سر مزار اونها هم فاتحه بخوانند. اینجا داره میگه که همان گونه که پیشتر نیز اشاره شد، مرحوم میرزای اصفهانی ابتدا درسی خصوصی داشت که در منزل وی برگزار میشد، اما آنچه اسباب شهرت او در مشهد را فراهم آورد آگاهی آیت الله شیخ هاشم مدرس قزوینی از جایگاه علمی وی. حاج شیخ هاشم قزوینی در آن زمان از مدرسان مهم مشهد به شمار می رفت. بسیاری از شاگردان وی از مقام والای علمی او در حوزه مشهد و نیز بیان رسای او و قدرت بیمانندش در سهل و آسان کردن مطالب سخت علمی سخن گفتند. او وقتی دانش و اطلاعات میرزا را که در محفل درس خارج وی حاضر شده بود دریافت، از کرسی درس پایین آمده و درس را به میرزا واگذار کرد. در این درس حدود 200 طلبه حاضر می شدند. این در حالی بود که حاج شیخ هاشم از همان بعد به ورود به مشهد گذشته از تحصیل در مقام تدریس نیز قرار داشت. درباره او گفته شده است ورد المشهد مدرسا، یعنی یه فردی نبود که وارد مشهد بشه، یه دوره‌ای تحصیل بکنه، بعد کم کم مثلا جامع المقدمات درس بده، بعد یه خود سطح بالاتر درس بده، بعد سطح بالاتر، بعد حالا یک کرسی بهش بدن، اونم تو اون زمان 200 شاگرد داشته باشه. نه، اصلا به عنوان یک مدرس وارد شهر مشهد شده. یعنی شما جایگاه علمی فرد رو ببینید. همچنین از قول وی نقل کردند که پیش از آمدن به مشهد مدرس کفایت الاصول آخرین کتاب دوره سطح اصول بوده و آن را دو بار درس داده بود. حاج شیخ هاشم سالها بعد از درگذشت میرزا این رویداد آموزنده را برای فرزند میرزا که آن زمان در جرگه شاگردانش قرار داشت چنین بیان میکنه: یک روز طلبه‌ای وارد درس من شد که از نوع لباس ایشان فهمیدم که از طلبه‌های نجف اشرف است. در آن روزگار عبای رایج در نجف حاشیه‌ای زرباف داشت. از همین جهت بود که علما و طلاب آنجا با همین نشانه قابل شناسایی بودند. ایشان وسط مجلس نشستند و در حین درس سؤالی کردند و من پاسخ دادم. در جواب من ایرادی مطرح کردند ولی من در پاسخ آن در ماندم. از صندلی تدریس بلند شدم و به ایشان عرض کردم اینجا جای شماست و شما باید جای من بنشینید. حاج شیخ هاشم در جای دیگر گفته بود مدت‌ها بود که درس آیت الله حاج حسین قمی و آیت الله حاج میرزا محمد آقازاده نمی‌رفتند و خود را مستغنی از شرکت در درس آنها می‌دانستم. وقتی که میرزا مهدی اصفهانی به مشهد آمد من خود را محتاج به شرکت در درس ایشان دیدم و لذا به درس ایشان رفتم. حالا اینجا رو باز از قول کسان دیگری هم مطالبی آورده و نقل میکنه. توجه کنید به عظمت کاری که یک مدرس عالی رتبه تدریس در مشهد مقدس در اون زمان که افراد برجسته رو میشد شمرد، مشخص کرد. ممکنه الان تعداد اون افراد، حالا لااقل مشاهیرشون، این که چقدر محتوای سخنها درست باشد و برحق باشد و حرف دیگه، یه فردی در این جایگاه قرار داره، یک طلبه ای میاد، معلوم هم هست مثلا مال نجف است. باز این تعبیر برای طلبه ها یه معنایی داره، یعنی خودش زمینه ساز این است که بالاخره ما مشهدی ها اینجا اینجور، اگه این مشهدیه برود اونجا خدای نکرده در جمع کسانی که تربیت نشده باشن، میگن خب اونم اونجور مثلا، پس خیلی هم ما استقبال نمی کنیم، میدان بهش نمی نگاه میکنه، میبینه این فرد از او در یک بحث علمی که مطرح کرده جایگاه بالاتره. ساده ترین و راحت ترین کاری که میتوانست انجام بده اینه که بگه خب حالا الان خیلی شما سوال پرسیدی امروز، بذار بقیش فردا بود، بری فکر کنی ببینی چی باید جواب بده. صندلی تدریس رو کسی رها نمیکنه که، حالا برای ما تربیت نشده ها دارم عرض میکنم. ایشون نگاه میکنه ببینه این فرد، حالا ظاهرن اون زمان حدود مثلا 40 سال باید باشه، یه فرد عاقل مرد تازه رسیده ای، احساس میکنه او توان علمی بالاتری داره. شیخ هاشم قزوینی با اون عظمت علمی و مدرس بودن از صندلی میاد پایین، میگه شما بشین تدریس کن. و بعد در خاطرات خودش میگوید من خود را مستغنی می دانستم که از دروس دیگران استفاده کنم، ولی وقتی دیدم این طلبه نجفی مطالبی دارد که شنیدنی است و من بلد نیستم یا قابل استفاده است، یا کمک کننده به رشد و تعالی علمی و معنوی من است، من نشستم شاگردشون. این اتفاق از سوی یک عالم و مدرس، این نشان دهنده چیه؟ این نشون دهنده این است که این آدم به خاطر خدا روی صندلی نشسته و چیزی جز جلب رضای خدا و انجام وظیفه نیست که او را از صندلی پایین میکشه. خیلیه، یعنی اگر شما ادبیات تدریس در نظام حوزوی، اون هم در اون سالها، اون هم با اون جایگاهی که یک مدرس دارد، اگر به این توجه بکنید عظمت کار مرحوم شیخ هاشم قزوینی معلوم میشه. نمونه دیگر و مثال دیگر، مثالی است مربوط به مرحوم شیخ انصاری که یه متنی در ارتباط با آغاز مرجعیت ایشون من از تاریخ استفاده کردم و نوشتم اشاره بکنم. مرحوم شیخ انصاری از شاگردان مرحوم شیخ محمد حسن نجفی است. مرحوم شیخ محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر است. کتاب جواهر کتاب بسیار مهمی هست تحت عنوان جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام. یه شرح مفصلی است بر شرایع الاسلام مرحوم محقق حلی. یک کتاب کامل فقهی تحلیلی و استدلالی در مباحثی که افرادی که میخواهند در درجه اجتهاد فتوا بدهند و استنباط احکام بکنند از این کتاب بی نیاز نیستند. مرحوم صاحب جواهر در روزهای آخر عمرش به شدت بیمار شده. عالمان تراز اول نجف رو خبر میکنه توی مجلسی که خلاصه اعلام وصیت و موضع بکنه. مجلس تشکیل میشه، مرحوم شیخ انصاری در مجلس حاضر نیست. میگن برید بگردید، مرحوم صاحب جواهر میگوید برید بگردید شیخ مرتضی رو پیدا کنید بیارید. میرن میگردن، شیخ مرتضی رفته است در حرم امیرالمومنین سلام الله علیه برای شفای استاد خودش داره دعا. دعوتش میکنند، میگن که استادتون شما رو طلب کرده. شیخم دعاش به پایان میرسه، میاد در کنار بستر صاحب جواهر مینشه. مرحوم صاحب جواهر دست شیخ مرتضی رو میگیره، بر روی قلب خودش میگذره، میگه الان دیگه مرگ بر من گواراست. چرا؟ برمیگرده به حاضران میگوید که ایشون بعد از من مرجع و پیشوای شما خواهد. به شیخ هم وصیت میکند که خلاصه تو خیلی با تقوا و اهل احتیاطی، ولی وقتی در جایگاه مرجعیت قرار میگیری نسبت به احتیاطاتت اون جاهایی که لازم نیست سهل بگیر تا مردم به زحمت نیفتند. اونجایی که امر خداست نه، ولی اگر یه جایی برای خودت احتیاط میکنی برای مردم لزوما اون احتیاط را تجویز نکن، ممکنه مردم نتوانند به جا بیاورند. توضیحاتی حالا اینجا من اجمالا عرض کردم تا موضوع مورد وصیتم روشن بشه. مجلس تمام می شود، بعد از اونم صاحب جواهر به رحمت خدا می رود. حالا شیخ مرتضای انصاری با وصیت استادش نسبت به دیگر بزرگان حوزه نجف بناست این مرجعیت رو بر عهده بگیره. ده ها مجتهد مسلم اعلمیت او رو تصدیق کرد. اینجا ایشون قبول مرجعیت نمیکنه. چیکار میکنه؟ فردیست در ایران به نام سعید العلماء مازندرانی. شیخ مرتضی قبلن با او در کربلا هم درس بوده. نامه می نویسه برا سعید العلماء، میگه وقتی من و شما در کربلا بودیم و با هم شاگرد شریف العلماء بودیم، اون موقع استفاده و فهم تو بیش از من بود، الان سزاواره با درگذشت صاحب جواهر شما بیاید نجف و این امر رو بر عهده بگیرید، ما هم در خدمت شماییم. ببینید اینا نشون میده پذیرش مرجعیت، پذیرش اون میز و صندلی که امروز در حد مرجعیتش نه، در حد نمیدونم بخشدار یه منطقه ای افراد چجوری نسبت به هم رفتار میکنن، معلوم میشود این توش خدا داره. سعید العلماء چه میکنه؟ دقیقا همین مثالی که امروز یکی از خانم ها فرمودن، تعارف نمیکنه، کذب نمیگه، نه بابا ما کجا شما کجا، از این حرفا نمیزنه، میگه بله، پاسخ میده سعید العلماء، میگه بله اون زمان من نسبت به شما در مسائل جلوتر بودم. درست میگی، من درست میفهمیدم سوالات شما رو هم رفع میکردم مثلا، اما من سالهاست اومدم اینجا در ایران و مشغول امورات جاری مردم شدم، حالا مثلا رفع مشکلاتشون، ساختن مسجد براشون، نمیدونم قضاوت در امورشون. الان شما سالهاست که در حوزه مشغول تدریس و مباحثه ای و من اصلا دورم از این داستانا، پس تو از من جلوتری و سزاوارتری. وقتی این نامه میآید، شیخ مرتضای انصاری رحمت الله علیه میرود حرم امیرالمؤمنین، از او بزرگوار اجازه میگیرد برای پذیرفتن مسئولیت مرجعیت حوزه علمیه نجف بعد از صاحب جواهر. او بر نمیگرده بگه خب الان خودمونیم و بالاخره صاحب جواهر هم اینجوری گفته و ده ها مجتهد هم اعلمیت من رو امضا کردن، بریم جلو. ببینید اینایی که میشینن تو بعضی از جمع های فامیلی یا حتی خانوادگی به همسران، به شوهران خودشون میگن، حالا لازم نیست حتما در جمع اون باشه، جسارت میکنن به علمای دین، به زحمت کشان مسیر دفاع از شریعت اهل بیت علیهم السلام، به همه عالمانی که در طول تاریخ برای حفظ کیان تشیع قدمی برداشتن، جسارت میکنه. بله آخونده همه شون، بعد بعضی هاشون انقدر نمیتونم بگم روشون زیاده، باید بگم بیتقواییشون غلبه پیدا میکنه در اون لحظه. بعدم برمیگردن مثلا شما اگه بگی آقا هم در هر سنفی ممکنه خوب بد باشه، میگه نه اینا همه شون، بعد بقیه هم میخندن، بقیه هم میخندن. و بنده با شما هم به میزانی که خندمون همراهی و تایید این گفته های این افراد باشه، مدیون چنین کسانی هستیم در طول تاریخ تشیع که اینگونه خالصانه برای رضای خدا جان گذاشتند، عمر گذاشتند، چشم گذاشتند، بیناییشون رو، وجودشون رو قرار دادن به خاطر اینکه امر اهل بیت علیهم السلام زنده بماند. پس سخن در بحث اخلاص به عنوان یکی از مبنایی ترین و مهمترین آداب تعلیم و تعلم بود. در ذیل اون نکاتی عرض شد و دو ماجرای تاریخی، یکی مربوط به مرحوم شیخ هاشم قزوینی رحمت الله علیه، یکی مربوط به شیخ مرتضای انصاری و مرحوم سعید العلمای مازندرانی، که اینها نمونه هایی است از اینکه افراد در وجه علمی در زمینه پذیرفتن یک منصب و مسئولیت چقدر کارشون برای خدا بود و چقدر قصدشون غربت بود که اینگونه با چنین صندلی هایی و منصب هایی برخورد میکردن. حالا شما این رو بیارید در قطعات کوچکتر در جزئیات زندگی خودمون. اگر من هر روز که یکی از مدرسانی که من از مباحث اخلاقیشون ساعتها استفاده کردم، اساساً اوائل اون دورهی که من خدمتشون بودم، من تعجب میکردم که هر چی که ایشون میگفت، حالا با کمی اغراق در بیان، نه هر چی، هر آنچه که ایشون بیان میکرد عمدتاً میرسان به محاسبه نفس هر روزه. روایت میخوند به این نقطه میرساند، ماجرایی نقل میکرد به این نقطه میرساند، تذکر کوتاه میخواست بده به این نقطه میرساند. من اصلا مونده بودم، خیلی خوب آب فرمودید، برو گام بعدی. عرض میکنم ساعتها در طی چند سالی که خدمتشون بودم، البته من خودم هم بی‌بهرم، هم اینها رو محفوظات دارم دیگه، خدا من رحم، و الا عملش اینا، اون عمل خیلی مهم است، خیلی مهم است. آدم نباید به دانشش اکتفا بکنه، دانش باید او رو در مسیر عمل و بندگی بهتر قرار بده. حالا شما بر ما دعا کنید، شما بر ما دعا کنید. هر جایی از مطلب میرسن به محاسبه هر روزه نفس. این اخلاص چه جایگاهی داره که اینگونه باید هر روز شما نفس را به دادگاه بررسی بیاورید، تجزیه تحلیل کنید، نیت خوانی کنید، نیت خودتونه دیگه، نیت بقیه که نمیخواد بخوانید، نیت خودتون رو بخوانید، کنکاش کنید، به زرورقاش هم اکتفا نکنید، دقیق بشید، بعد بگید هان سید محمد چقدرش برای خدا بود. اصلا خدا در این عمل تو با همه این زرورقهایی که کشیده بودی نقشی داشت یا نداشت؟ کجاش خدا بود؟ چقدرش خدا بود؟ چقدرش خدا بود؟ وقت اگر برای خدا بود تو تسلیم میشوی. نکته ای که عرض کرده بودم در ذیل نکته ها که توضیحشو کم دادم، اگر برای خدا باشه تو تسلیم میشی، ولی اگر برای خودت باشه تو تسلیم رضای خدا نمیشی. که بسیار با خدای متعال در این زمینه افرادی بوده اند، در مسیر صحیحی هم در ظاهر بودن، ولی با خدا تو این زمینه درگیر شدن. ای که بر میگرده میگه خدایا چرا من؟ ای که بر میگرده میگه خدایا فلان عمل خیر منو ندیدی، فلان تلاش منو ندیدی، فلان تقوای من رو ندیدی، پس چرا من چنین گرفتاری پیدا کردم؟ درگیر میشه. چرا افراد از من رو برگردوندن؟ چرا اونجا اینجوری شد؟ چرا بچم اینجوری گفت؟ چرا اونجا؟ از خدا طلب داره. راضی به رضای خدا نیست. زمین میزنه آدم. چرا من تسلیم نمیشوم؟ چون اخلاص ندارم. برای خدا نبوده. برای دیگران بوده، دیگران جوابشو ندادن. و البته این دیگران هم ما بی خود حسابش باز کردیم. در کنار همه روایاتی که در این زمینه تذکر دادند و گاهی شاید شما بهش توجه داشتید، واقعا تجربه ما چه میگوید؟ کمند کسانی که شما بهشون خیری، برکتی، لطفی برسانید و اونها قدردان باشند، اگر بخشی از اونها همون خیر یا برکت را به صورت بدی به شما برنگردونه. اگر در بین اونها کسی هم قدردان باشد، قدر را به میزان لطفی که برای شده است نمی کنه. تجربه عمومی افراد این رو میگه. نسبت به فرزند باشه، نسبت به همسر باشه، نسبت به خانواده همسر باشه، اگه توش خدا داشت تسلیم میشه. من 5 ساعت، 10 ساعت، 2000 ساعت برای مادر شوهر، برای مادر زن چنین کار خیری را، چنین زمینه آرامشی رو فراهم کردم برای خدا. حسابم با خداست. حالا این مادر شوهر یا این مادر زن اون گونه که باید و شاید قدردان این عمل من نمیشود. من خوشحال نمیشم از این. خب دوست داشتم اونجوری باشه، به طبع انسانی خودم دوست داشتم اونجوری باشه. اما به میزانی که کار برای خدا بوده باشه، من از به هم ریختگیم کاسته میشه. به میزانی که برای او، برای تحویل گرفتن همسرم، برای اینکه بگن مثلا فلان عروسمون چه دست گلیه، فلان دامادمون چه دست گلیه، این کار انجام دادم. خب وقتی نمیگن به هم میریزم دیگه. بعضی از آدم ها، اطرافیان ما، دوستان ما، دوستان قدیممون، فامیل هامون، گاهی یه کارایی میکنن واقعا آدم دلش میسوزه. واقعا دل آدم میسوزه. خب حالا این کارایی که تو کردی برای خدا بود؟ این کاری کرده دلتو سوخته، خواستی بزرگواری میکنی، بهرمند از برکات حق متعال میشی، میبخشی. نخواستی نمیبخشی. او هم در دنیا هم در آخرت باید یه تاوانی پس بده. حالا در دنیا یه جور، در آخرت جور دیگه. اما کارایی که تو کردی برای خدا بود؟ تو اصلا به این چی کار داری؟ این مثال ها رو میزنم برای اینکه بعضی ها مثلا که آقا یعنی آدم ناراحت نمیشه، آخه آدم اینجوری کرده، آخه آدم اونجوری کرده. نه، اینا رو که منم میفهمم. اگر از اکثر شماها دل من در شرایط مختلفی بیشتر نسوخته باشه، کمتر نسوخته، لااقل مثل همین. حالا نمیدونم شرایط شما چیه، حالا یه نفری هم این وسط، دو نفر هم پیدا شدن در یه موضوعاتی در زندگی بیشتر جگرشون سوخت، خدا بهشون صبر و آرامش بده. یعنی من میفهمم دل آدم میسوزه یعنی چی، میفهمم آدم نمیتونه هیچی بگه، آدم هیچی نمیتونه بگه، کلام باید ببنده و همهش رو باگذار کند و باید خدایا تو شاهدی. من که نمیتوانم برم در خانه همگان توضیح بدم ما وقع رو، دیگران هم هر جوری دلشون بخواد میگن و قضاوت میکنن و میرن جون. خب چیکار کنم؟ اما خدای تو شاهدی، من راضیم به رضای تو شاهدی، من یقین دارم که تو همشو میدونی و همشو میبینی. حتی ما تخف صدور رو هم میدانی، فقط به کلام افراد اکتفا نمیکنه، میدونی تو قلبشون هم چی میگذره. اما سوال، تو خیلی که به این آدم رسوندی برای رضای خدا بود؟ اگه برای رضای خدا بود برای چی به هم میرسی؟ 10 تا آدم مشابه این هم بیایند تو اگه بخوای برای رضای خدا کار کنی، سفره رو بر اونها پهن میکنی و اونها رو محروم از سفره نمیکنی. حتی اگر این احتمال را بدهی که بعداً قدر این سفره را نمیدانن، تو برای خدا این سفره رو پهن میکنی. خب اونم وظیفه خودشو داره. این به این معنا نیست که من خودم رو در معرض مشکلات قرار بدم، نه، تو خیر میرسانی. حالا افراد میتوانن درک کنن، نمیتونن درک کنن، پاسخ مثبت میدن، پاسخ مثبت نمیدن، تلخی میکنن، ضرر میزنن، آسیب میرسانن، هر چی. ببینید اخلاص چقدر همه جای زندگی انسان رو میتونه در بر بگیره. وقت تو اگه برای رضای خدا خیر رساندی، تسلیم خدای متعال هم میشدی. میگه خدایا من برای تو کار کردم، همه چیز در تحت علم تو و حکمت توست، اما چنین بازخوردی از این آدم یا از این جامعه یا از اون کلاس یا از اون فامیل نصیب من شد، من راضیم به رضا تو، هر چی تو میخوای. این باعث میشود من اخلاصم رو افزایش بدم در اعمال بعدی و از آنچه که در گذشته اتفاق افتاده اونایش که برای رضای خدا نبوده درس بگیرم. که برای کسی میخوای خیر برسونی، قدم برداری خدا و جلب رضایت امام زمان سلام الله علیه. و اگر قبلا هم این اخلاص را داشتم و این توجه را داشتم، حالا به اون نتایجی که میخواستم نرسیدم. خدا رو شاکرم و تسلیم و رضای او هستم. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. در فرصتی که داریم اگر سؤالی در این زمینه هست که بتواند کمک کند و روشنگر باشد به بحثمون بفرمایید. اگر بلد باشم جواب بدم، اگر نه دیگه من بحث دیگری رو که برای توضیح عبارت دیگری از زیارت شریف امین الله آماده کرده بودم به زمان بعد مکن میکنم. اگه فرمایشی هست بفرم.
سلام
علیکم.
برای رسیدن به همین اخلاقی که شما فرمودید تو اعمالتون، یکی فرمودید محاسبه نفس یا روزانه است. حالا نمیدونم راههایی که حتما داره که حالا فرصت نشد شما بفرمایید. بیشتر برای رسیدن، واقعا که خیلی کار سخت خیلی به نظر من رسیدن به این مرتبه و مقام خیلی سخت و کار میخواد، حداقل من راجع به خودم بگم. ولی بیشتر ما باید رو خودمون کار کنیم یا حالا یه قسمتش هم واقعا دعا و توسل و کمک خواستن از خدا. و من خودم میگم راجع به خودم فکر میکنم که خیلی کار سختی و خیلی زمان داره که آدم به این مرحله برسه که واقعا، یعنی اگرم که تو من خودم مثلا راجع به خیلی کارام که همین فقط میگم خدا رو در نظر دارم، به اون شخص کاری ندارم، مثلا واقعا مورد اطرافیان حالا میگن که نه مثلا تو باعث شدی که این طرف به اشتباهاتش پی نبره، یا تو باعث میشی که طرف پررو شده، اون هرچی مثلا بدی میکنه یا مثلا انجام وظیفه نمیکنه، تو باز با کار، اون چه میدونه که نیت تو خداست، اون فکر میکنه که مثلا کارش درسته که داره عکس العمل مثبتی میبینه. برای هم یادم واقعا یه جاهایی دوچار همین دوگانگی میشه که واقعا حالا رفتار من درسته غلط راست میگن حسین که مثلا من باعث شدم که این طرف اشتباه خودش پی نبره. حالا اینجا واقعا کار کردن رو خودمون بیشتر مهمه، یعنی ما رو به هدف میرسونه، هدف همون خلوص نیت تو کارامونه، یا واقعا کمک خواستن و دعا و لطف خدا و ائمه است.
بعد خیلی ممنون. ببینید اون قسمتی که وارد مصداق شدید، من الان نمیتونم راجع به اون زمینه چیزی عرض کنم، چون به هر حال گاهی اوقات آدم برای رضای خدا بر کسی تندی میکنه و سخن تندی میگوید، گاهی برای رضای خدا تندی نمی کند و فرد رو نسبت به یه موضوعی تذکر نمیدهد. بنابراین اون مصداقش رو الان نمیتونیم تعیین کنیم که مثلا آدم باید اینجوری بکنه یا اونجوری. ولی در این قسمتی که فرمودید که بیشتر آدم باید رو خودش کار کنه یا توسل پیدا بکنه و درخواست کنه از خدای متعال، خب روشنه که هیچ تلاشی از سمت ما بی لطف حضرت حق و عنایت ولی الله العظم سلام الله علیه به نتیجه نمیرسد. یعنی این چیزی جدای از اون نیست، ما باید دائم درخواست اخلاص بکنیم. اصلا یکی از دعاهامون بعد نمازهامون، یکی از دعاهامون در مواقع تشرفمون به حرم مقدس اهل بیت علیهم السلام. یعنی واقعا اگر کسی اهمیت اخلاص را بفهمد و در تشرفش به نجف اشرف خدمت امیرالمومنین عرضه بدارد که آقا من اصلا این سفر آمدم خدمت شما و میخوام شما به من اخلاص در همه اعمال و نیات عنایت کنید، خودم هم تلاش میکنم، چون اگر فقط به در واقع دست خدای متعال بسپریم، یعنی اونهایی که اخلاص ندارند عذری دارن، میگن خدایا خب به ما اخلاص نداری. نه، ما موظفیم درخواست کنیم عنایت اهل بیت رو، عنایت و لطف حق متعال رو، برای اینکه در این زمینه موفق بشیم، اونها هم دست یاریشون باشد و ضمناً خودمون هم تلاش کنیم در گام به گام زندگی. یعنی واقعاً گام به گام زندگی. یه موقعی فرد انقدر کارهاش پشت سر هم میشه که باید یه خورده این اخلاص رو قبل از اینکه این کارا شروع بشه مثلا بگه آقا من اصلا به این جهت دارم میرم سر کار، ولی دیگه هر روز همون نیتمه. ولی بازم در توصیه هایی که میکنن میگن خیلی خوب، حالا شما امروز 5 تا کار چون خیلی هم سر چلوغ بود پشت سر هم انجام دادی، ولی واقعا تو همش برای خدا بودن لحاظ شده بود یا نه؟ همینه که میگن هر شب باید محاسبه نفس بکنه که فردا که بیدار شد بگه خب حالا من سر خطم، الان این نقصهای نیت هام رو در عملهای دیروز من چگونه باید درست بکنم. پس با مجزا کردن مصداق فرمایشتون و در واقع این بخش از صحبتتون سعی کردم پاسخ رو در واقع خدمتون ارائه بدم. ما تا جلسه بعد که یه مقداری فاصله هست انشالله چند تا کار رو تصمیم داریم که هممون نسبت بهش توجه داشته باشیم. برخی از بزرگواران و حاضران در جلسه توفیق تشرف به عتبات مقدسه رو دارند، همه جمع خدمتشون التماس دعا دارند. انشالله اگر کسانی از این زائران در شب و روز نیمه شعبان توفیق تشرف به کربلا رو داشتن که وسیع سعادت در اونها افزون است، اگر کسانی زودتر یا دیرتر هم مشرف شدن یا به مشهد مقدس یا به زیارت بیبی فاطمه معصومه سلام الله علیها و هر کدام از محافلی که به نام و یاد اهل بیت تشکیل می شود شرکت درش، نسبت به اینکه آدم در خانه باشد، در استراحت و تفریح باشد، خب حتما برتری های حضور در محافل تذکر و تعظیم شعائر اهل بیت علیهم السلام دارد و البته برترین این عرض ادب ها در زمان هایی که افراد می توانند توفیق زیارت از نزدیک رو داشته باشند اهتمام به اون امر است. کسانی هم که مشرف نمی شوند این آرزو رو با خودشون همراه داشته باشند، به یه عبارتی و به قولی شرایط رو از طرف خودشون آماده بکنند. حالا اگر وجود مقدس صاحب الزمان اسباب تشرفشون رو فراهم کردن که الحمدلله رب العالمین. اگر به هر دلیلی این توفیق فراهم نشد، باز هم ممنون امام زمان سلام الله علیه هست. خلاصه به یه عبارتی، شما ها ساکتون رو بسته باشین، شما مانعی قرار ندهید، اگه دعوتتون کردن یا علی. کاری که در این فاصله انجام می دهیم بخشیش تکالیفی است که انشاءالله در گروه قرار می دهم، اهم از برخی مطالعات و برخی شنیدن فایل ها و برخی تلخیص ها، برخی گزارش دادن ها، برخی تحقیق ها رو انشاءالله بزرگواران در گروه کلاس هفته یک مرتبه یا دو مرتبه سر بزنن و مطالب پیش رو هم ببینند، چون بعضی ها سر میزنن و بازم در جریان مطالب قرار نمیگیرن، چون فقط همون احوال پرسی های آخره مثلا دو تا دوستانشون رو میبینن، در حالی که قبلترش ممکنه کلی مطلب گذاشته باشیم. ملاحظه بفرمایند، یکی دو نوبت در هفته و پیگیر انشاءالله تکالیف باشن. یک قراری هم میگذاریم انشاءالله همت بکنن در آغاز سال شمسی پیش رو برنامه هایی را در بخش عبادی و اخلاقی وارد برنامه های زندگیشون بکنن. مثلا بزرگواران تصمیم بگیرند، اینا رو به عنوان نمونه میگن، اون اصلش مورد نظرم هست نه مصادیقش، بعضی از این مصادیق رو شما ها موفقی دارن. مثلا بزرگواری که توفیقشون در خواندن زیارت امین الله کمه، تصمیم بگیرند که سال بعدشون هر روز وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه یا هر کدام از ذوات مقدسه رو به زیارت امین الله زیارت کن. اینا یه تصمیم نیکوست. بزرگوارانی که توفیقشون در صله ارحام کم است، بزرگوارانی که توفیقشون در تلاوت قرآن کم است، یعنی برای خودمون یه جدولی از برنامه هایی که میخواهیم و انشالله اراده میکنیم در سال پیش رو وارد زندگیمون بکنیم. خب یکی همتش عالی تر است، موارد متعددتر و دقیق تری را ثبت میکنه، یکی خدای نکرده مثل بنده بی همت یا کم همت باشه، خب ممکنه به یه ذکر صلوات اکتفا کنه، اللهم صل علی محمد. این به معنای این که اون ذکر صلوات ارزش نداره یا کم ارزشه نیست، به معنای که آخه حیف نیست آدم 24 ساعت اینا اگه ضرب داره 60ش بکنی و مجدد ضرب داره 60ش بکنی چند تا صلوات توش در میاد، حالا تو تصمیم میگیری مثلا یک صلوات فقط بفرستی، خب این کم استفاده کردن از اون. و با توجه به بحثی که امروز داشتیم، اگر مثلا بزرگواری بتوانند این توفیق رو پیدا کنند، خودشون رو مقید کنند هر روز به محاسبه نفس و یه جدولی تهیه کنه، یه تقویمی بگذارن که مثلا اگر من امروز محاسبه نفسم رو انجام دادم، روی تاریخش رو مثلا با ماژیک فسفوری میکنن که فراموش نکنن و این تقویم جلوی چشم باشه در محل استراحت، در محل کار، هر جوری. و در زمینه اخلاص به عنوان نمونه از زمینه های بسیار مهم که من عرض کردم، گفتم این کاری نیست که یه روزه و دو روزه باشه، هر زمان هم کسی بگوید من به اوج نقطه اخلاص رسیدم، بازم کار متوقف نیست، چون فردا ممکنه نقطه اوج سقوط بکنه. زمینه های این گونه رو برای خودتون جدول بگذارید، در مسیر بندگی خدا هر چه میتوانید خود رو مقیدتر کنید و این درباره ماه مبارک رمضان اون خطبه شعبانیه پیغمبر رو به صورت جدول، شاید بعضی دیده باشید، یه چند سالی هست که من دیدم گاهی برای جدول به عنوان جدول این رو ارسال میکنم. ببین این جدولا، این برنامه ریزی ها با همت و طلب توفیق دائمی از خدای متعال آدم میتونه جلو ببره. البته زمینه های سقوط هم فراهمه. یک زمان غافل شدم، 100 سال راه هم دور شد. هر گناه یک سقوط است. هر گناه یک سقوط. اینجوری نیست که یک گناهی خب یه دونه علامت منفی زدن عوضش 5 تا مثبت دارم. گناه یعنی سقوط. و متاسفانه زمینه گناه هم برای همه ما گرفتاران اصل غیبت بسیار فراهم، به شکلهای مختلف، گناهان زبان، گناهان نگاه، گناه گوش. بنابراین به عنوان یک تکلیف عملی خودمون رو آماده بکنیم برای آغاز انجام وظایفی که برای خودمون تعیین کردیم در سال جدید شمسی، و این رو بهانه قرار میدهیم. بالاخره هر کسی میکوشد یه تصمیمهایی رو در مقاطعی پیاده بکنه، ما این رو بهانه قرار میدیم. اینکه ما کلی آموختنی داریم، کلی چیز در انبان یادگیری هامون جمع‌آوری کردیم، خب حالا بسم الله به کار ببریم. و این نیاز به تأمل داره و نیاز به برنامه ریزی دقیق و پیگیری. انشالله این رو همت بفرمایید. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایة مولانا امیر المؤمنین و لائمة المعصومین علیهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه، رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد. از همه بزرگواران حلالیت میطلبم، خصوصا اونهایی که به هر دلیلی نمیتوانند ما رو در ادامه این مجموعه همراهی بکنند. فعلا یه خیز 40 جلسه یه دیگه داریم از جلسه 81 انشالله، تا ببینیم که حق متعال چه بر ما مقدر می‌فرماید. طلب رحمت و مغفرت می‌کنیم برای همه درگذشتگان، حقداران، ذوی الحقوق، پدر مادرها، ارادتمندان سید الشهدا سلام الله علیه و زیارت اون بزرگوار، ارادتمندان اهل بیت علیهم السلام، هر کسی که در طول تاریخ به احترام محبت اهل بیت علیهم السلام قدمی برداشته، خیری رسانده، دستی گرفته است و کوشیده است برای تقرب به درگاه خدای متعال کاری انجام بده. الان دستش از دنیا کوتاه شده. همه رو بهره‌مند میکنیم از تلاوت سوره حمد 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.